سمتتون الان تو گروه مالی بوده چی هست؟
من عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری.
فکر میکنم در روند همون پیشبینی اقتصادی انقدر گل کردن، درسته؟
اون پشتیبان و بکبون قوی و قدرتمند رو نداشته باشن، ادامه دادن مسیر براشون خیلی سخت.
آینده اقتصادی ایران داشته باشن و گیلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون چه توصیه ده؟
کشف کردن، دیسکاوری، تجربه، اکسپریانس، میدونی اینا رو اینجا بیشتر میشه داشت.
ولی اینجا قراره احتمالاً یه سولوشن جدیدی اتفاق بیفته که یه چیزای جدیدی رو وارد کنه.
معمولاً ذهن انسان‌ها کوتاه‌نگره و اتفاقی که افتاده رو پیش بینی میکنه که همونجوری ادامه پیدا میکنه و معمولاً هم بر همین هست که ضرر میکنن، چون اتفاقاً اون اتفاق قرار نیست بیفته.
اما اینکه الان آمریکا و چین تو چه وضعیتی هستن، به جای اینکه کیفی حرف بزنیم میخوایم با دو سه تا عدد رقم مرور بکنیم.
درود خدمت شما، خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. من امیر تاریخان تجریشی هستم. برای اینکه مطمئنم باشین، اسم کوچکم امیره و نام خانوادگی تقیخان تجریشی.
چه اسم با کلاس و جذابی.
خب
چه فامیلی. خب جناب دکتر تجریشی که بود و چه کرد؟ از اینجا سوال از همه درس مهمانا میپرسیم، از گذشتتون یکم برامون تعریف کنیم.
ببین، من اگه بخوام برگردم به انتخاب رشته و دانشگاه، از اونجا بخوام خدمتت بگم، توی دبیرستان که بودیم با سالبالایی که رفته بودن دانشگاه صحبت میکردم که ببینم چه رشته ای رو بهتر انتخاب کنیم. اون موقع سال 76 انتخاب اول اکثر رتبه های خوب برق بود. منم بررسی کردم، دیدم برق خیلی رشته سختیه و دوست داشتم دیگه وقتی میرم دانشگاه وقتم آزاد باشه که بالاخره آدم به تفریحات و باقی زندگیشم برسه. و چون مطمئنم نبودم چی میخوام بخونم، میخواستم دستم باز باشه. برای همین دنبال این بودم که یه جوری انتخاب رشته کنم که به این هدف ها برسم و دیدم که مهندسی صنایع بهترین انتخابه. چیزهای مختلفی قراره بخونیم، ایشالله اون موقع میفهمم که میخوام چی کار بکنم و خیلی هم سخت نیست، رقابتم کمتره. برای همین صنایع رو انتخاب اولم زدم که مدرسه‌مون هم خیلی دستم ناراحت شد، چون برق و مکانیک و شریف و اینا رو هم همه رو آورده بودم، ولی خب صنایع انتخاب اولم بود. نکته بامزش این بود که از قضا اون قسمت آسون بودنش اتفاق نیفتاد، چون سه تا از بچهای المپیادی طلا بدون کنکور اون دوره اومدن صنایع، دو نفر دیگه مثل من که رتبهشون به برق و اینها هم میرسید انتخاب صنایع اولشون بود، برای همین اونا هم اومدن. یکی دو نفرم از برق تغییر گرایی شدن اومدن صنایع. یعنی دوره بامزه ای شد از میزان بچه‌هایی که اومده بودن. لیسانس هم اونجا بود، خیلی نمیخواستم ادامه تحصیل بدم و فکر میکردم که خب کار جذابیتاش بیشتره، ولی خب دکتر مشایخی رو که حدس میزنم اکثر شنوندگان شما هم بشناسن، شانس آوردم که استاد من بودن تو
دکتر علی نقی مشایخی.
بله دکتر علی نقی مشایخی، و به ما گفت اصلا دنیا موضوعش مهندسی نیست، خیلی وقت مهندسی تموم شده، شما باید بیاید مدیریت، اقتصاد و به این بحثات بپردازید. برای این تصمیم گرفتم فوق لیسانس هم بگیرم و کنکور رو شرکت کردم، MBA شریف رو رفتم. تو MBA شریف مدیون مرحوم دکتر غلامرضای اسلامی بیدگلی بودم که مالی بهمون درس داد، خدا رحمتشون کنه. من از کلاس ایشون یاد گرفتم که بازار سرمایه جای جذابیه و عملا تمرکزم رو روی بازار سرمایه و سرمایه گذاری و اینها گذاشتم. بعدنم برای اینکه اینو تکمیل کنم، مستر دومم رو تو فایننس از دانشگاه سیتی یونیورسیتی لندن گرفتم، بیز بیزینس سکول، با اسکالرشیپی که از HSBC داشتم و کماکانم فکر میکردم خیلی ادامه تحصیل و درس خوندن و اینا خیلی کار جذابی نیست، ولی خب بالاخره این مستر دومی رو نمیتونستم دیگه، دیدم چیز جذابیه،
پولش هم یکی دیگه داره
میده، پولش هم یکی دیگه داره میده، حتی هزینه زندگی و اینا هم اسکالرشیپ و تویشن وی و همه اینا رو تونسته بودم از خود دانشگاه هم یه دوباره اسکالرشیپ و تویشن وی و اینا رو بگیرم. برای همین اونم رفتم دیگه، برگشتم مطمئن بودم که نمیخوام ادامه تحصیل بدم، ولی به من گفتن که چون دکترا نداری میگه خوب نیست، دیگه تو لج و لجبازی دیگه دکترم از علامه گرفتم تو همون بحث مدیریت مالی.
درود بر شما. این داستان اسکولارشیپ هم به اون بگین چه جوری شد، چون فهمودین که HSBC در از فاند کرد.
ببینید اون دوره هنوز HSBC توی ایران آفیس داشت و
بانک
HSBC اگه درست خاطرم مونده باشه برج سایه بود روبروی پارک ملت، اونجا هنوز آفیس داشت. راندای مختلف اینا مصاحبه های کتبی و حضوری و آنلاین و اینها برگزار کردن و تا جایی که من شنیدم بچه‌ای که اسکالرشیپ رو هم داشتن معمولا کسی بر نگشت ایران. من فکر کنم اولین کسی بودم که برگشت، بعدم به خاطر تحریم‌ها چون HSBC از ایران رفت طبیعتاً دیگه اسکالرشیپ و چیزی هم وجود قاعدتاً تا الان دیگه نداره.
خیلی عالی. خب بعد از اون چیکار کردین از دانشگاه اومدین تا برسیم به داستان فیروزه که خیلی جذاب و شنیدنی؟
من توی در حقیقت چون بحث بازار سرمایه رو هدف گذاشته بودم توی نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داشتم فعالیت می‌کردم. سال 90-91 مدیر عامل آرمان آتی شدم که دوباره نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس بود. بعد از اونجا مدیر عامل عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن.
یعنی اولین کارتون مدیر عاملی آرمان آتی؟
نه، توی سیدکو و شرکت های سرمایه گذاری اینا کارو شروع کردم، ولی دیگه بعد از 7-8 سال اولین پوزیشن مدیر عاملیم دیگه هلوش سال 90-91 بود تو آرمان آتی. بعد از 3-4 سال رفتم سرمایه گذاری صنعت و معدن که دوستان بورسی با نماد و صنعت میشناسنش. 3 سالی حدوداً اونجا بودم. بعد رفتم به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، نماد و بانک باز برای اونایی که اهل بورس هستن. تا 401 اونجا بودم. بعد از اونجا برگشتم مجدداً به فیروزه. چرا میگم مجددن؟ چون وصنعت رو در حقیقت نصف دوره مدیریت هم سهامدار عمده بانک صنعت و معدن بود و نصف دوم گروه مالی فیروزه بود که عملاً توی قبضه مالکیت، نمیدونم ترجمه خوبی برای اکوزیشن هست یا نه، تملک وصنعت دوره دومش با فیروزه بود.
درسته. خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی عملاً از سمت فیروزه شما اونجا بودین؟
بله دیگه، یعنی من هیئت مدیره جدید هم دوباره من رو به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد.
درسته. شما هیچ وقت مشکل مهارت‌های مدیریتی نداشتین؟ چون تو در از تحصیل دانشگاهی که داشتین درسته که مدیریت خونده بودین، ولی تمرکزتون رو بحث مالی بود، درسته؟
ببینید سوال خوبیه. مشکل که طبیعتاً وجود داره، مشکل که وجود داره و تقریبا من دائم دارم یاد میگیرم. یعنی مقایسه که میکنم خودم رو در طول سالهایی که گذشته به نظر خودم هر سالم تغییر کردم و دارم یاد میگیرم و مسیر طولانی هم روبروم هست. اما نکتهش اینه که مثل خیلی از مهارت‌های دیگه میمونه، مثل حتی یه بخشیشو میخوام بگم مثلا شنا کردن میمونه مهارت. شما نمیتونی بگی که من باید به یه مرز ایدئالی برسم و بعد اقدام کنم. شما باید توی عمل یاد بگیری و مهارتت رو بهتر کنی.
خب این باعث نمیشه که کسب و کار دچار ریسک بشه؟ ببین کس... مدیر کارآموز ما مثلا داریم همچین فضایی؟ نه منظورم اینجا نیست، کلا تو دنیا.
ببینید من میخوام از این زاویه بهش نگاه بکنم که اولا که ریسک تو دل کسب و کار هست. این یه بحث. باز از مثال دیگه بخوام برات بزنم، این که میگیم میخوایم بریم شنا بکنیم، مثل شنا کردن میمونه یا مثل کوه نوردی میمونه، به این معنی نیستش که دل به دریا بزنیم بدون هیچ یادگیری، آموزش و مربی بپریم تو آب، یا همین شکلی من با همین لباسی که الان پیش تو هم بلنشم برم قله. این شکلی نیست. این خیلی دیگه اسمش ریسک نیست، به مرز حماقت و اشتباه‌های جبران ناپذیر و اینها میرسه. باید آگاهانه باشه و همیشه شانسی که من داشتم این بوده که مشاوران باسواد و دلسوز کنارم بوده و همیشه ازشون یاد گرفتم.
مثل میتونید مثال بزنید؟
100%. ببینید برای مثال بخوام برای هر کدوم از اینها بگم، دوبار ذکر خیر در حقیقت دکتر اسلامی میشه. سهامدار عمده آرمان‌آهاتی خود دکتر اسلامی بودن. بعد از فوتشونم پسراشون علی و سعید، خب جفتشون از رفقای خوب من بودن و خود اون نتورکه خیلی کمک میکرد. بعدنم که به وسنعت رفتم باز به همین ترتیب بود. خب اون نتورک قبلی که کماکان وجود داره و توی نتورک جدید هم آیه مهندس علی اشرف افخمی که مدیر عامل وقت بانکی بودن، خب من خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم و بدنه مشاورینی که دوباره اونجا بود. حالا از اونجا به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بخوایم نگاه بکنیم، همین اتفاق داره اونجا هم به همین ترتیب میفته. گروه مالی فیروزه رو بخوایم نگاه بکنیم، خود آقای روزبه پیروز به عنوان فاندر این مجموعه کاملا آدم ویژنری و استراتژیک و باقی مدیرانی که توی مجموعه هستن، خود مدیر عامل گروه جناب ربیعی و مشاورینی که باز توی گروه حضور دارن، اینا همشون فرصته. یعنی فرصتی است که تو میتونی از این آدم‌های مختلف یاد بگیری، بازخورد بدی، آنچه که فکر میکنی رو باشون مرور کنی و بری مرحله بعد.
سمتتون الان تو گروه مالی فیروزه چی هست؟
من عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری.
درود بر شما. خب یکم بریم سراغ چیزی که باعث شد من در خدمت شما باشم. در اصل گروه مالی فیروزه یک رویدادی داره به نام نگاه فیروزه. من قسمت اول این رویداد که بودم، فکر میکنم آبان بود یا آذر بود، تقریبا میشه گفت نصف اصلا متوجه نمیشن داریم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. یعنی بیشتر مثلا 70% نمیفهمیدم. تو این دفعه دوم به طور ناخودآگاه، نمیدونم حالا سرچ کردم یا چه اتفاق افتاد، تقریبا 10% نمیفهمیدم. و بعد اون موقع که فهمیدم این 90% در مورد چی داره صحبت میکنه، انقدر برام جذاب بود از چند منظر. یکی این که شما یه سری متریک ها و معیارهایی ساختین که اینها خارج از فضای اون تحلیل وجود نداشت، مثل قیمت حسی دلار فیروزه،
شاخص احساس دلار فیروزه.
خب که اینا بیرون از این فضا وجود نداره. و یکی هم قیمت، اگر اشتباه نکنم قیمت دلار در هر صنعت بود، اینم فکر کنم خودتون
بله درست. و یا مثلا شاخص کامودیتی فیروزه، اینا شاخص هایی است که عملا خودمون طراحیش کردیم چون ابزار کارمون بوده و تا مدت ها برنامه‌مون بر این منوال بوده که خب این اینا ابزار کارمونن دیگه، داریم باشون سرمایه گذاری ها رو متر میکنیم و انجام میدیم، حالا یا وارد میشیم یا خارج میشیم یا نگه میداریم. اما بعد از یه مدتی حس کردیم که اینا که ابزار کار ما هستن، مردم هم علاقه دارن که از این زاویه با سرمایه گذاری آشنا بشن و این اطلاعات براشون جذابه. برای همین برای در حقیقت مشتریای خوبمون یا به نوعی زینفعان یا زیمدخلانی که مرتبط با گروه هستن، یه ماه در میون فصلی توی قالب نگاه فیروزه دوره هم جمع میشیم و این بحثی که در مورد نگاهمون راجع به فضای سرمایه گذاری توی ایران هست و با همدیگه مشترک میشیم. و این ادبیات هم بازخوردی که گرفتیم این بود که دوست دارن که از این زاویه و از این ابزار آشنا بشن و با این عینک و لنز به حوزه سرمایه گذاری
به خاطر اینکه احساس میکنم ملموسه. این دلیل اول بود. دلیل دوم این که سه تا دلیل داشت. دلیل دوم اینه که با اینکه در مورد سرمایه گذاری حوزه‌های مختلف شما صحبت می‌کردین و سخنران‌های مختلف از مجموعه فیروزه، یه بخشی از ماجرا تمرکز بود روی بازار سرمایه و اینکه بازار سرمایه چقدر میتونه بازگشت سرمایه داشته باشه. جدا از این تو اون رویداد اولی که منده بودم، انتهای رویداد فهمیدین که خب ما روی گیم استودیو سرمایه گذاری کردیم. خب کسایی که اونجا نشسته بودم بیشتر من نگاه که میکردم، ولی چند نفری هم میشناختم، سرمایه گذاری سنتی بودن و برام خیلی جالب بود که شما از مثلا سرمایه گذاری رو دیجیکالا و فلان اینا رد میشدین و بعد میگفت خب من روی گیم استودیو هم سرمایه گذاری کردم. یعنی این برام این نگاه به دلیل خود من 4 سال تو فضای موبایل گیم خارج از ایران کار میکردم، این نگاه برام جذاب بود. یکم در مورد این میخوام صحبت کنیم که اگه قرار باشه شما فضای آینده کسب و کاری و اقتصادی ایران رو کوتاه یک چشم‌اندازی بهمون بدین، از نگاه اینکه مخاطبین ما بیشتر کسب و کارهای نوپا هستن و کسایی که تو این کسب و کارها کار میکنن، یکم از این میتونی بهمون بگین که سال آینده چه جوریه؟
ببینید، ما سال آینده به نظر میرسه که باید حواسمون به میزان آدرنالینی که قراره تو خونمون ترشح بشه خیلی حواسمون باشه. اتفاقات به هر حال مؤثری میتونه رخ بده. ما اگه بخوایم از اقتصاد جهانی شروع بکنیم، برخلاف اون چیزی که ممکنه بعضیا تصور کنن که ما یه جزیره جدایی از اقتصاد جهانی هستیم، واقعیت اینه که اینطور نیست. ما باید کاملا اتفاقایی که تو دنیا میفته رو دنبال کنیم و ببینیم داره به چه سمتی میره، چون رو بیزینس و کسب و کار ما تأثیر میذاره. اصل ماجرا از کجا میاد؟ اینکه اقتصاد ما یه اقتصاد گازی نفتی هست و کمودیتی محور، و خب هر دوتای اینا تو بازارهای جهانی داره قیمت گذاری میشه. برای این خیلی اتفاق مهمیه که ما بدونیم حوزه انرژی داره کجا میره. سایر کمودیتی هم به همین ترتیب هستن، سنگ آهن، فولادی ها، باقی معدنی ها، مس، و مشتری عمده محصولات کمودیتی و حتی الان دیگه میتونیم بگیم حوزه انرژی ما هم چین هست، و چین خب بالاخره دومین اقتصاد دنیاست، بنابراین کاملا تأثیر میپذیره از دنیا و تأثیر هم میگذارد. بنابراین ما در مورد اقتصاد جهانی که صحبت میکنیم، به چین که میرسه بعد دبل کلیک کنیم، تازه بیشتر حواسمون باشه که داره چه اتفاقی میفته.
مخصوصا این ورشکستگی که این شرکت اورگرین داشته فکر میکنم تو کل دنیا تأثیر داره.
دقیقاً، و برای ما هم این تأثیر مهمتر هست، چون به صورت مستقیم داریم با چین کار میکنیم و مشتری خیلی از محصولات ما در حقیقت صنایعی هستن که توی چین دارن کار میکنن. بنابراین در سال 1403 به نظر میرسه که این قسمت مهمیه، این که اختلافاتی که و جنگی که بین روسیه و اوکراین هست تأثیرش که رو حوزه انرژی داره میذاره، روی قیمت ها داره میذاره، و کمتر شدن نرخ رشد چین. اینا چیزاییست که ما باید بهش حواسمون باشه و دقت بکنیم. برای مثال تو سمیناری که بودی به شاخص کمودیتی فیروزرم اگر حافظم درست یاری بکنه ما مرور کردیم، چون اینا چیزاییست که میاد کل این فضا رو خلاصه میکنه تو اون شاخص، برای اینکه تو یه نگاه بخوایم ببینیم که داریم کجای ماجرا وایسادیم، قبلا چه جوری بوده و حالا پیش بینیمون به چه ترتیب هست.
حتی یه کارشناس اومد در مورد اقتصاد چین هم اونجا صحبت کرد، یعنی به صورت مجزا تمرکز روی این حوزه هم داشت.
مهمه، چون ما بالاخره باید بدونیم، و اینا ریسکایی که از اون حوزه در حقیقت باهاش روبرو هستیم. یه لایه بیایم پایین‌تر تو حوزه ملی بخوایم نگاه بکنیم، یکی از چیزایی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه که داره چه اتفاقی میفته کسری بودجه است. کسری بودجه‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم، کسری بودجه جدیه، به نظر میرسه که با انضباط مالی هم قرار نیست کم بشه. بنابراین ما اینطور به نظر میاد که به سمت خلق نقدینگی خواهیم رفت. این خلق نقدینگی رو ممکنه بتونیم در بازه‌های کوتاه مدت یا میان مدت مدیریتش بکنیم، ولی در بلند مدت حتما اثرات تورمی خودش رو میگذارد.
یعنی همون چاپ پول دیگه
به نوعی. حالا اگر من تأکیدی که داشتم در کوتاه مدت میتونیم مدیریت بکنیم، این باعث میشه که بیایم رو این تیکه بهتر دقت کنیم که در کوتاه مدت میتونه پس انحراف داشته باشه و چگونه باشه. بر فرض مثال تو در حقیقت ماهی که من نمیدونم کی برنامه پخش میشه، ولی در بهمن ماه که داره برنامه ضبط میشه، میتونیم دوستانی که دارن میشنوند میشه ماه گذشته، الان هنوز تو بهمنی، بانک مرکزی اوراق سپرده در حقیقت 30% رو اجازه انتشارش رو به بازار پول و سیستم بانکی داده که بتونه یه بخشی از این نقدینگی رو جمع بکنه که موفقم بوده. شما دقیقا میبینید که تأثیری که در کاهش قیمت دلار در بهمن ماه بود تأثیر همین استراتژی به نظر منم از این زاویه درست بود، چون میتونست اقتصاد و رفاه مردم رو خیلی تحت تأثیر قرار بده، ولی پول جمع کرد، این پول رو از تو دست مردم جمع کرد. بنابراین شما میبینید که قیمت دلار مدیریت شد، اون افزایشش رو که یه قله‌ای هم رسیده بود برگشت پایین، ولی خب طبیعتاً داره رو باقی کسب و کارا هم تأثیر میذاره دیگه، رو باقی بازارا و اسید کلاس ها هم تأثیر میذاره. این شما وقتی که قیمت دلار کنترل میشه سایر بازارهای سفته بازی مثل طلا هم به همون میزان کنترل میشه، ابزارهای دیگه‌ای هم البته وجود داره ولی به صورت اصلی شما خدمتتون اشاره کردم. بازار سهام هم همینطور قیمت‌ها اون روند افزایشیشون کنتر میشه یا متوقف میشه و کاهشی میشه. بنابراین مسکن این همه ی اسید کلاس ها این اتفاق روشون میفته. اما نکته ای که باید دقت بکنیم اینه که قدم های بعدی به چه ترتیب هست، چون شما این سیاست رو کنترل قیمتیش میتونه مطلوب باشه ولی کن وقتی که هزینه تأمین مالی برای بانک ها میره بالا، یعنی اینکه پول رو از دست مردم به عنوان سپرده بگیرن میاد بالا و به 30% میرسه، طبیعتاً وقتی که میخواد این رو به عنوان تسهیلات به کسب و کارها بده، چون قیمت تمام شده پول براش بالا هست، نرخ تسهیلات میاد بالا.
به قول آقای قرضی هزینه پول زیاده.
هزینه پول زیاده. و این چه اتفاقی میفته؟ و این داره دوباره فشار میاره روی کسب و کارا، رو تولید کننده، تو ارائه دهنده خدمات که میخوان پول رو تأمین بکنن. نرخ سود برای اوراقی که تو بازار بدهی هم هست به همین میزان افزایش پیدا میکنه، چون اینا بازارا ظروف مرتبطه هستن، نمیتونه یه جا افزایش پیدا کنه یه جا افزایش پیدا نکنه. وقتی که هزینه مالی برای کسب و کارا میره بالا، این به این معنی است که قیمت تمام شده داره برای اینا میره بالا. وقتی قیمت تمام شده اینا بره بالا، پس قیمت محصولشون میره بالا و این میشه بله، و این فشاری است که افزایش قیمت از محل عرضه کننده میتونه ایجاد کنه. اگه اونجا رو هم کنترل بکنیم، خب این شرکت ها ورشکست میشن و توان تولید کشور میاد پایین. این اون پیچیدگی هایی است که اقتصاد بهش اصطلاح میگیم یه اکوسیستم خودش، یعنی شما خیلی دستوری نمیتونی بیای یه تیکش رو درست کنی، یه تیکه رو دست بزنی باقی قسمت ها هم ریاکشن به شما نشون میدن.
دقیقاً، خیلی هم جذاب. حالا این از نگاه کلان به قضیه نگاه میکنی و اتفاقاتی که میفته و بحث خلق نقدینگی، حالا یه کسب و کاری بخواد حالا تو اسکیل اسمال اند میدی کوچیکا بخوان زنده بمونن باید چیکار کنن سال آینده؟
ببینید چند تا نکته هست. یکی این که بحث جریان وجه شرکتشون رو خیلی باید حواسشون بهش باشه، چون شما یه سری هزینه دارید که ثابته، هزینه پرسنل، اجاره، اینا هزینه هایی است که داری میدی و بعد روشون خیلی کنترل داشته باشی، چون خیلیشون قطعیه، دست شما هم نیست. چون اون سمت ماجرا که فروش شما هست و درآمدت هست، با توجه به تورم احتمالی و کاهش قدرت خرید بخش عمده ای از مردم، چون شما یه حداقلی که سرمایه گذاری های خوبی داشتن و دارایی داشتن تو این تورم اتفاقا بیشتر هم سود میکنه، ولی طبقه عادی و عموم مردم قدرت خریدشون که کاهش پیدا میکنه، ممکنه تو فروش شما به مشکل بخوری. برای همین شما بحث نقدینگیتون خیلی خوب مهم میشه، یا ممکنه بتونی بفروشی ولی نقد نتونی بفروشی، حالا بسته به محصول و سرویسی که داری و خدمتی که داری ارائه میدی. بنابراین یکی از موضوعات مستقل از سود و زیان مدیریت جریان وجه نقد شماست که ورودی و خروجیتون رو باید حواستون بهش باشه.
کم اون کش فلو دیگه، درست؟
کش فلو. بله. من خیلی دارم سعی میکنم کلمات فارسی رو استفاده بکنم. موضوع بعدی اینجاییست که اگر شما پول لازم نداری، پول لازم دارید، نرخ تامین مالی وقتی داره میاد بالا به نسبت برای همه داره میاد بالاتر. بنابراین شما اگر نتونی از سیستم بانکی وام بگیری یا اوراق بدهی تو بازار بدهی منتشر بکنی، گزینه‌هات محدودتر میشه و مثلا میتونی بری سراغ سکوهای تامین مالی جمعی، کراد فاندینگ،
مثل کارنکراد،
مثل دونگی.
بله. و خب شما رو دونگی سرمایه گذاری کردین؟
بله، ما دونگی رو در حقیقت الان سهامدار عمده دونگی گروه مالی فیروزه هست که یکی از در حقیقت این خرید هم تو فصل پاییز عملا انجام شد. دلیلش، یکی از دلایلش این بود که خب ما می‌خوایم سوپرمارکت مالی کاملی رو داشته باشیم و سرویس‌های مختلف رو بتونیم به مراجعینمون بدیم، و اینکه به نظر میرسه بحث تامین مالی بحث جدی خواهد بود، چون همون جوری که من به شما اشاره کردم باید حواسمون به جریان بچه نقدمون باشه. خب اگر منفی بشود که احتمالش زیاده به خاطر فشارهایی که بهش اشاره کردیم، خب شما باید تامین مالی کنی. تامین مالی از بازار پول سخته، از بازار بدهی مجددا سخته، برای شما ممکنه مجبور شید برید سراغ راه حل‌های دیگه، و راه حل‌های دیگه هزینه بسیار بالایی هم داره برای شما، یعنی باز بالاتر از سیستم بازار پول و بازار بدهی هم هست. بنابراین اینا اون چیزایی است که شما باید حواستون باشه. من تعمدن رو بخش مالیش تمرکز کردم، وگرنه که خود عزیزانی که در کسب و کارها مالکین و مدیران ارشدشون هستن میدونن که حالا از جنس مشتری و از جنس استراتژی و از اینکه چه ولی و عدی اصلا داری میدی، اونها که سر جای خودش، ولی به نظر میرسه که 403 از این زاویه هم یه مقدار امکان اذیت شدن افزایش پیدا کرد.
بله. 3 2 1. خب اینجا اون بحث بی ام پی ال ها، یا خلاصش بگیم خرید اقساطی ها، الان خیلی رو بورس اومده. اسنپ پی الان داره 1 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون بر اساس تراکنش ها اعتبار میده. تارا داره میانگین 500,000 تومان میده، و از اون برم این سرای ایرانی و نمیدونم فرش و فلان، اینا هم همه دارن در از خرید اقساطی میدن. اینا فکر میکنم در روند همون پیشبینی اقتصادی انقدر گل کردن، درسته؟
همینطوره، و به نظر میرسه که این داستان ادامه دار هم هست، و حتما کسب و کارها تو لیول های مختلفی که هستن باید به این مدل فروش توجه کنن. این مدل فروش خودش داره یه فشاری میذاره روی جریان بچه نقد، پولی که میاد تو شرکت و میره بیرون. بنابراین و این موضوع دوباره تو 403 داره پررنگتر هم میشه، و کسی که اینجا پول دستش باشه میتونه سود رو ببره. به عبارتی یه نفر ممکنه کلی زحمت بکشه یه چیزی رو تولید کنه، ولی چون این ابزار رو نداره، اصل سود به کسی میرسه که این محصول رو ازش میگیره و با مدل اقساطی داره میده به مشتری، و سود اون داره میبره، و قدرت چانه زنی اصلی دست اونه. کجای موضوع خطرناکتر میشه؟ موقعی که اون بازیگری که وسط این داستان قرار گرفته و با مشتری در تماس هست میتونه دیگه بعد از یه مدتی خیلی از موارد رو به تولید کننده دیکته کنه، و یا تولید کننده داخلی رو با یه صادر کننده خارجی جابجا کنه، به خاطر اینکه اونه که دسترسی به مشتری داره و میتونه اونو جذب کنه. اینا مواردی است که خیلی مهمه. ما تو 402 شاهدش بودیم، تو 403 با توجه به روندی که داریم پیش بینی میکنیم پررنگ تر میشه.
یه اصطلاحی که دوستان به کار گفت، اگر جمهوری الان تشریف ببره میبینین که مگس پر نمیزنه. و شورای رقابت یه نامه‌ای زد 2-3 هفته پیش که اینا دارن، این دوتا سرها دارن بازی رو به هم میزنن، و از اون برم بانک ها، دوتا بانک انگار اومده پشتشون و اونا دارن تأمین منابعشون رو انجام میدن. این به نظرتون فضای اقتصادی فروش لوازم منزل رو حداقل بگیم به هم میزنه، یا حالا هر چیزای دیگه، یا حالا به صورت آنلاین؟
میبینید اون چیزی که هست اینه که قطعا این روند تاثیرگذاره، و بحث شورای رقابت هم میتونه مطرح باشه، ولی ما یه چیز رو حواسمون باشه، ما نباید قانون رو به سمتی ببریم که نهایتا مصرف کننده ضرر کنه. این یه چیزیست که مصرف کننده میخواد، ما باید حواسمون باشه که به اون سمتی بریم که مصرف کننده نهایتا ما رو انتخاب کنه، نه اینکه اگه یکی دیگر داره انتخاب میکنه یه سری محدودیت بذاریم که اون نتونه کارشو انجام بده بعد ما برنده شیم.
پس این شورای رقابت کارش اشتباهه به نظر
شورای رقابت کارش درسته، ولی موضوع این نیستش که چرا اون شرکت این کار داره میکنه. مهم اینه که شرایط برای همه فراهم باشه که اون کارو بکنن. یعنی اون فیرنس بودنه، آره انحصاری بودن است که کارو خراب میکنه. بنابراین اون چیزی که من سعی کردم بگم اینه، ما باید این توان رو داشته باشیم که اگر رقابت منصفانه شد ما هم بتونیم به عنوان بازیگر وارد شیم. اون چیزی که بده انحصاره، وگرنه اگه شما داری یه سرویسی میدی که مشتری خیلی خوشش میاد و میاد پیش شما و بغل دستید اون سرویس رو نمیتونه بده، این لزوما اتفاق بدی نیست. کی اتفاق بدی میشه؟ موقعی که شما میخواید و میتوانید هم اون سرویس رو بدهید ولی شرایطش رو برای شما فراهم نمیکنن. این میشه یه رانت و نتیجه رانت میشه اون انحصار. رانت و انحصار بده.
بله،
وگرنه اینکه به مشتری خوش بگذره که اتفاق بدی نیستش که.
توی بریک کوتاهی که الان داشتیم در مورد این شاخص احساس دلار فیروزه صحبت کردیم و تحلیلش که زمان ترامپ چه اتفاقی افتاد. یکم در مورد این توضیح میدین که این چه جوری محاسبه میشه، چه چیزی رو نشون میده و فکر میکنید تو سال آینده این شاخص احساسی چقدر تغییر میکنه؟
ببین من خلاصش رو بخوام بهتون بگم، یکم مفهومش ممکنه پیچیده باشه، خصوصا اگه دوستان نمودار رو اینهاشو نبینن سخت‌تر هم میشه با توضیح دادن، ولی من سعی میکنم خیلی خلاصه به زبان سادش بگم. اینه که شما فرض کنید میاد قیمت دلار رو در حال حاضر میگیرید و میایید میگید که قیمت دلار در روزهای قبل هم به چه ترتیب بوده، ماه قبل، دو ماه قبل، فصل قبل، سال قبل، همه اینها. ما تورم رو هم داریم، بنابراین تک تک در حقیقت قیمت‌های دلاری رو که درست کردیم رو میایم بر اساس تورم ریال افزایش میدیم و بر اساس تورم دلار کاهش میدیم. این به یه عددی میرسه. این عدده نشان دهنده احساس واقعی ما نسبت به قیمت دلار اون موقع است. مثلا میگم فرض کنید در زمان انتخاباتی که تو سال 99 اتفاق افتاد قیمت دلار نزدیک 30,000 تومان شد، ما الان ممکنه احساس درستی نسبت به تأثیری که دلار 30,000 تومانی رو اقتصادمون داشته الان حس نکنیم، اما اگه بیایم با این تورم رشدش بدیم، با ریال و با دلار کاهشش بدیم، به این نتیجه میرسیم که 30,000 تومان اون موقع مساوی 78,000 تومان الان. الان دیگه یه سنس پیدا میکنیم، الان دیگه یه احساس پیدا میکنیم که 78,000 تومان خیلیه و ما خیلی اذیت میشیم.
الان چقدر این
قیمت دلار الان چقدر؟
شما احساسیش
عرض کردم، نه خب یه عدد نیست دیگه، یه نموداره.
نمودار.
یه نموداره که یه سری قله داره و یه سری دره داره، یعنی ما پیکشو که خدمتتون گفتم 72 خورده ایه، قعرش هم بخوایم حساب کنیم ابتدای دوره آقای احمدی نژاد که به قیمت هولوش 17,000 تومان میرسیم. یعنی همین اقتصادی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تو طول این دوتا بازه هم 17,000 تومان رو تجربه کرده، هم 77,000 تومان رو تجربه کرده، که ما الان ولی یه سنسی پیدا میکنیم که اگه الان دلار 17,000 تومان میشد ما چقدر پول دار بودیم، یا اگه 78,000 تومان بود چقدر اذیت بودیم.
متوجه
احساس رو برای این براش روش گذاشتیم.
پیشبینی آینده هم بهمون میده.
ببینید از این ابزار شما میتوانید استفاده بکنید که یه پیشبینی ها یا یه برآوردهایی رو به شما بده. چه شکلی میتونید استفاده بکنید؟ بیایید بگید که ما در چه شرایطی بودیم که قیمت دلار آنقدر بود. اگر اون شرایط پیش بیاید احتمال این که ما دوباره به همون قیمت رو تجربه کنیم چقدره؟ یعنی یه ابزار تحلیلی برای مکالمه این موضوع.
خیلی عالی، خیلی جذاب. شما جزو هیئت پذیرش مجموعه تپسی هم بودین برای وارد شدنش به در از بازار
فرابورس ایران.
یکم در مورد تپسی به اون میگین که چه اتفاقی افتاد؟
ببینید من کیس تپسی از این زاویه به نظر من کیس جذابیه که توی فضای اکوسیستم استارتاپی ایران عملا شکل گرفت و واقعا ممنون یه استارتاپ کارش رو شروع کرد، جذب منابع کرد، بزرگ شد، رشد کرد، سهامداراش این هین در طی این فرایند تغییر کردند و نهایتا به میز هیئت پذیرش فرابورس هم رسید. شرکت سختی بود برای تصمیم گیری در مورد پذیرشش، شاید رد کردنش از خیلی جهات آسان‌تر بود به خاطر اینکه خب ما تو هیئت پذیرش به صورت سنتی این تیپ شرکت ها رو نداشتیم. خود من اگر اشتباه نکنم بالای 50 تا شرکت رو توی بورس توی هیئت پذیرششون بودم، ولی فرض کنید مثلا یه کارخونه سیمان میاد، یه کارخونه پتروشیمی میاد، یه کارخونه فولادی میاد، خب اینا خیلی مشخصه که شما با چه متری باید اینا رو نگاه کنید، آیا میتوانند یا نمیتوانند. شرکت کلی کارگر داره، خط تولید داره، زمین داره، ساختمون داره، شما خیالت از یه جهتهایی راحته که اینا که سر جاشون هستن هر اتفاقی بیفته، بنابراین شما سهام داره خوردت خیلی خطر نداره، یا خطر اگر داره ریسکش رو میشه اندازه گرفت و مدلای مدیریت ریسکش دیگه در اومده. اما وقتی شما به شرکتی مثل تپسی میرسید که ساختمون خاصی نداره، دارایی فیزیکی و مشهود خاصی نداره، بیا اپلیکیشنی رو موبایل آدم ها که تصمیم گرفتن این اپلیکیشن رو نصب کنن و اگه میخوان تاکسی بگیرن روش کلیک کنن، همین، و یه یوزر و یه تعدادم راننده که دوباره همین کار کردن که حاضرن بیان و این سرویس رایدو آره در حقیقت ارائه بدن. یه اپلیکیشنه، چیز بیشتری نیست که سری آدم پذیرفتن اینو اونجا نصب کنم. حالا اینو چجوری میخوای ارزش گذاری کنی؟ چجوری میخوای ریسکاشو مدیریت کنی؟ استانداردهای حسابداری ما آیا اصلا پشتیبانی میکند یا نمیکند؟ که در مورد این کیس نمیکند بود. کار تا اونجا رفت جلو که اصلا مکاتبه با دفتر فنی اتفاق افتاد، اونا نامه زدن و نامه تازه کاملا مفهوم نبود، یعنی قرائت‌های مختلفی رو میشد از اون کرد. نهایتاً ولی الان دیگه با خیال راحت میشه گفت که تصمیم درستی بود پذیرش تپسی، چون بعد از پذیرشش خب هم قیمتش رشد کرد و هم حجم معاملات مناسبی داشت و هفته گذشته هم که البته احتمالاً زمانی که عزیزان دارن میشنون میشه ماه گذشته مثلا سهامدار عمدهش عوض شد و 70% گل رنگ در حقیقت سهامدار عمده تپسی شد. بنابراین این تجربه نو قشنگی بود که چرخه در حقیقت از ایده تا اگزیت کامل فاندر و سهامدارای اولیه دیگه شکل گرفت. من تو صحبتام البته یه اشاره کردم به موضوع اکوسیستم. ما شرکت‌های مشابه تو حوزه حتی تک و آی سی تی داشتیم. شما میتونید مثل آب، مثل همکاران سیستم، مثل افرانت، اینا به هر حال تو این حوزه‌ها به عنوان سهامی خاص شروع کردن، بزرگ شدن و آی پی او هم شدن. حالا همکاران امنه هم انجام داده بود، اونم آورده مثل سپیدار، یعنی میخوام بگم مجموع این اتفاقات بوده. ولی تپسید شکل گیریش خیلی تیپیک اون تبلیغاتی بود که رو بحث اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیان ها و اینا داشت شکل میگرفت. زمانی که همکاران سیستم پرفرض اومده بود اصلا این بحث ها خیلی تو ادبیات مدیریتی جا نیفتاده بود، تو رسانه هم نیومده بود، دانش بنیان و تک و اینا نبود اون موقع ها. ولی خب این فضا برای تپسی این شکلی بود و مضاف بر آن که فاندرها هم و سهامداران اولیه و حتی کسایی که سیدمانی و اینها هم داده بودن همه اونا اگزیت کردن. یعنی اینم باز یه اتفاقی است که
جالبه.
به اتفاق به نظر من جالب و خوبی بود که شکل گرفت و به هر حال کسایی که میخوان وارد این فضا بشن یا الان تو این فضا هستن میتونن یه روزنه‌ای رو و یک راه رفته‌ای رو ببینن که با موفقیت به انجام رسید.
معمولا اینجوریه که انجل اینوستورها یا سرمایه گذاران فرشته کسایی هستند که اگزیت کردن از استارتاپشون و فروختن و حالا با پولی که به دست آوردن و دانشی که دارن یه راهی رو بلدن و میان میگن حالا من رو این و این و این سرمایه گذاری میکنم. مثلا قبل از این آقای حسام آرمندهی هم شخصا اصلا روی چند تا بیزینس سرمایه گذاری کردن از انجل اینوستور و این به نظرم با اضافه شدن آقای منشیپور به این داستان، یعنی به این انجل ها، این جمعیت انجل های ایران میتونه یه مقدار بزرگتر بشه. حالا از نگاه گلرنگ اگر بخوایم به قضیه نگاه کنیم، یعنی سرمایه گذاری هایی که امسال خیلی سر صدا کرد، یعنی افودی که وارد شد و کلی نشست خبری داشت و اینها و گفتن ما الان مشهد داریم کار میکنیم اینها و بعد از اون بر خریده سهام عمده تپسی، شما نگاهتون اینه که گورنگ چی کار میخواد بکنه؟ یعنی چجوری میشه این از لحاظ اقتصادی توضیح داد؟
ببینید، برنامه‌ای که در حقیقت مجموعه گلرنگ داشته، به خاطر اینکه در بورس این معامله انجام شده، برنامه‌اش روی کدال هم قرار گرفته و بر کسانی که به این موضوع علاقه مندن میتونن اینو مطالعه بکنن. ولی مستقل از اون ماجرا بخوایم خیلی سرراستر و راحت‌تر بهش نگاه بکنیم، به هر حال این به نظر میرسه با توجه به مواردی که اشاره کردین، تپسی، الوپک، اون هم دوباره مالکیت اخیری بود که گلرنگ انجام داد. گلرنگ چند تا موضوع براش مهم هست. اگه تاریخچه صنعتی مجموعه رو نگاه بکنیم، خب یک زمانی با رفتن به سمت مشتری میتونستن محصول رو به مشتری برسونن، برای همین محصولات رو وارد میکردن، توی بازه زمانی به اجاره کارخونه رسیده بود، توی بازه زمانی کارخونه ها تملیک شد و ساخته شد و اینها، حالا هر کدومش با وزنهای مختلف و زمانهای مختلف، یه بخشش هم تولید کننده از ابتدا بودن، بحث رشدشون رو دارم میگم. این اتفاق افتاد. یکی از ترنراندهایی که به نظر من بسیار جذاب بود، بحث افق کوروش بود که باز به عنوان جایی که بیاد و به مشتری برسه، به نظر میسه مجموعه گلرنگ اینو حواسش هست کامل بهش، که خیلی خوبم روش کرد افق و الان دوباره خودش یه شرکت بورسی بزرگ هست که داره محصولات گلرنگ و سایره در حقیقت تولید کنندگانو به مشتریاشون میرسونه. به نظر میرسه که در استراتژی کلان به یه جنبندی رسیدن که من لست مایل دلیوری رو هم انجام بدم و محصولات رو درب منزل هم بتونم
تحویل بدم. تارار هم دارن دیگه، یعنی از اون بله. شاخص خرید اختصاصی رو هم اضافه کرد
که باز تسهیل میکنه خرید رو از سمت دقیقه. و توی یه همچین موضوعاتی، مستقل از بحث تپسی که داره راید رو میده، یوزر بیس تپسی بسیار جذابه. شما چند میلیون کاربر داری، این چند میلیون کاربر چقدر باید هزینه کنی که بتونی رو صفحه گوشیشون اپ تو رو داشته باشن؟ بنابراین یه بخش عمدهش به نظر من، حدس میزنم که این موضوع هست که یه یوزر بیس خوبی رو میگیرن، محصولات رو که دارن، تولید رو دارن، فروش فیزیکی در محلهای مختلف توزیع شده در سطح ایران رو دارن. بنابراین با اومدن یه همچین تک فرم هایی در کنارشون، خیلی راحت تر میتونن به مشتری برسن. علاوه بر اون، اضافه شدن سرویس های مالی امکان پذیرتر هست و سوداوری بالاتری داره. تارا رو مثال زده بودین و حرکت به سمت یه سوپر اپ که بتونه سرویس های مختلفی رو دیگه اضافه کنه و این دوباره یه فضای امکان و خلق جدیدی رو میتونه برای مجموعه گلرنگ به همراه داشته باشه.
من فکر میکنم این منو بیشتر یاد ترکیب آپو اسنپ میندازه، یعنی آپو اسنپ خیلی الان شبیه ترکیب گلرنگ و تپسی شده، چون آپ اومد بالا، وارد بورس شد، خیلی بزرگ، با یه یوزر بیس وحشتناک. از اون ور اسنپ هم همین اتفاق افتاد، بعد اینا شروع کردن پرداخت این یکی، یعنی سرمایه گذاری کرد آپ روی اسنپ پرداخت خودش رو اضافه کرد، بعد سرویس این رفت اون تو، سرویس اون یکی اومد این تو. البته فکر می‌کنم جنسشون خیلی با هم متفاوته، یعنی مالکیت گورنگ الان خیلی پررنگ‌تره، ولی خب اونا با حفظ مالکیت خودشون دارن کار میکنن. ولی از این ور این تپسی الوپک، چون این اتفاق قبلا هم افتاده بود، یعنی من یادمه که ریحون و ریحون مرحوم و الوپک هم میخواستن یه کاری انجام بدن احتمالاً شبیه همین چیزی که الان اسمش افوده، ولی خب موفق نبودن، یعنی اتفاق به سرانجام نرسید. ولی اینجا قراره احتمالاً یه سلوشن جدیدی اتفاق بیفته که یه چیزای جدیدی رو وارد کنه. فکر می‌کنم تا دندان اسنپ مسلح الان برای درس رقابت آماده است.
همینطوره، فقط اسکیلا خیلی متفاوته دیگه. مجموعه گلرنگ یکی از بزرگترین در حقیقت مجموعه های بخش خصوصی فعال تو ایران هست و مالکیت عمده این برندها و شرکت ها و کسب و کارها رو داره، بنابراین مدیریتش خیلی متمرکزتر هست. فقط با توجه به این که فرض کنید این مجموعه ها هر کدومشون مستقلن پذیره شدن تو بورس، باید یه مدیریتی برای ماده 129ش و اینکه سهامدارای خرد متفاوت دوتا مجموعه رو چجوری مدیریت بکنه که حفظ منافع همه در حقیقت اتفاق بیفته رو داره. در مورد آپ و اسنپ، خب بالاخره از یه جنس جوینت ونچره و پیچیدگی های عملیاتی و استراتژی بیشتری رو داره. در مورد مثال های دیگه، خب به هر حال اسکیل ها خب خیلی اسکیل های متفاوتی بود، برای همین ما قطعا خبرهای بیشتری رو خواهیم شنید
از گلرنگ. شما خبر هم دارین؟
بعضیاش تحلیله، بعضیاش خبره، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم که دقیقا چه اتفاقی میفته.
من فکر میکنم که سال آینده سرمایه گذاری خیلی بیشتری تو فاز استارتاپی اتفاق میفته. من چند تا خبر رو تحلیل از جاهای مختلف شنیدم. شما به نظرتون این اتفاق چقدر محتمله که فاز سرمایه گذاری تو ایران خیلی بزرگ بشه؟
ببینید از دو طرف این فرضیه داره تقویت میشه. یکی رقابتی که مجموعه های بزرگ دارن انجام میدن و میدونن که اگر بخوان تو مارکت و بازار ایران قدرتمند بمونن به یه همچین ابزارهای نیاز دارن، بنابراین این داره عملا سمت تقاضا رو تقویت میکنه که حالا نمونه بارزش تو 1402 میتونیم بگیم گلرنگ بود، ولی خب رقبای گلرنگ هم طبیعتاً نمیتونن آروم بشینن، باید تو این فضا فعالتر بشن. پس این میشه سمت تقاضامون. سمت عرضه هم به نظر میرسه که وجود داشته باشه به خاطر پیچیدگی هایی که تو قسمت اول صحبت همون بهش اشاره داشتیم و سخت‌تر شدن فضای کسب و کار و رقابت. کسانی که اون پشتیبان و بکبون قوی و قدرتمند رو نداشته باشن، ادامه دادن مسیر براشون خیلی سخته. بنابراین سمت عرضه هم به حد کافی پروپیمون هست، بنابراین احتمال اتصال این دوتا عرضه و تقاضای میره بالا.
دقیقا. چون به عنوان یک سرمایه گذار، یعنی به عنوان معاون سرمایه گذاری مجموعه فیروزه که 28 همت در از سرمایه تحت مدیریت داره، به نظرتون چه فضایی توی فضای اکوسیستم استارتاپی یا نوآوری ایران خالیه یا رقابت توش کمه که نیازمند پلیرها و بازیکنهای جدیده و شما پیشنهاد میکنید که توی این حوزه سلوشن و محصولات جدید به وجود بیاد برای سال آتی؟
ببینید ما الان حداقل تمرکز خود من توی حوزه فینتک هست و تو حوزه فینتک هم به نظر میرسه که هم حوزه به صورت خاص بازار سرمایه‌اش جای کار بسیار زیادی داره و کارهای جذابی میتونه تو اون قسمت اتفاق بیفته که سرمایه گذاری هایی رو خود ما انجام دادیم، برخیش این هاوس هست، برخیش بحث خرید هست که تو 402 داشتیم، انشاءالله تو 403 هم ادامه خواهیم داد. تو حوزه های لندینگ هم باز به نظر من با توجه به همون بحث هایی که تو فضای اقتصادی داشتیم، این موضوع در 403 هم موضوع جدی باقی میمونه.
فینتک کدوم بخشش به نظرتون؟ ببین مثلا من دیشب تو رویداد رونمایی پیمان بودم، ابزاری که الان دو ساله راه افتاده ولی خب رکورد خیلی خوبی رو زده، مجموعه فرابوم که برای توسن هست و از اون سمت هم مجموعه یک استارتاپ استودیو با همین محصول رو آوردن بالا و عملا میتونیم بگیم که شاید بیشترین حوزه پرداخت مستقیم و کسر از حساب کاربران الان دست پیمانه. از این دست تکنولوژی ها و استارتاپ فینتکی منظورتون هست یا حوزه های دیگه ای که شاید فضاش خیلی خالی باشه؟ مثلا یکی از دوستان یه جمله جالبه به من میگفت از یه استارتاپ فینتکی، مدیر مارکتینگش گفت تو چند تا استارتاپ حوزه ولستیک میشناسی به من بگی؟ مثلا حوزه کشفول منیجمنت اصلا چند تا استارتاپ ما داریم تو ایران میشه به من بگی؟ ما سرچ کردیم مثلا همچین چیزی وجود نداره، یعنی چیزی نیستش که کنار مدیر یک شرکت باشه و کمکش بکنه، نه به عنوان فقط یک ابزار مالی، به عنوان یک ابزار مدیریتی کنارش باشه. یعنی قطعا ابزار مالی مثل همکار سیستم رایبرز، نمیدونم شرکت های دیگه ابزارهای کشفلو منیجمنت دارن، ولی اینا برای مدیران مالیه. من فکر میکنم برای مدیران اجرایی و مدیران رده بالا احتیاج به ابزارهای از این دست وجود داره، درسته؟
من اشاره‌ای که کردم در حقیقت منظورم از بخشایی که توی بازار سرمایه بود، یه بخشش هم حوزه‌های در حقیقت ولسه، چون که ما بازار سرمایه رو نباید فقط سهام ببینیم. خوشبختانه الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم ما صندوق‌های طلا داریم. خب شما صندوق طلا یه اسید کلاس جداگونه ای هست که وجود داره، یا بر اساس شرکت ها یا صندوق های به سری هنوز جا نیفتاده، یا کانستراکشن فاندا، صندوق های زمین ساختمان عملا میتونیم بگیم خیلی جا نیفتاد، ولی بالاخره اون حوزه ها هم وجود داره. میشه با نوعهای دیگه از تو خود سهام شرکت ها اسید الوکیشن های دیگه ای رو گرفت. به هر حال خلاصش رو بخوام بگم، حوزه ویلز هم جزو جاهایی است که خالی هست، ولی خالی نمیمونه، چون همین الان من مجموعه هایی رو میشناسم که دارن روی این حوزه کار میکنن و محصولات تا الانش آزمایشی خوبی هم اومده بیرون. بنابراین حتما ما میشنویم، یا بحثایی مثل میرور تریدینگ، سوشال تریدینگ، اینها چیزایی است که ما توی
مثل ایتورو دیگه دارم.
مثل ایتورو، اینا موضوعاتی است که ما تو بازارهای دیگه، تو بازارهای پیشرفته و غربی دیدیم. معمولا هم این شکلی هست که این مفاهیم اوایلش یه سری مقاومت و مخالفت در موردشون وجود داره، ولی بعد از چند سال تو بازار ما هم کاملا جا میفته. من نمیدونم چند نفر از شنوندگان شما اهل بازار سرمایه هستن و با چه رنج سنی، ولی من خاطرم هست که اون ابتدا که این نرم افزارا و اپلیکیشن هایی که برای بحث آنلاین تریدینگ، حالا اپلیکیشن که نه، همون از طریق وبسایت آنلاین تریدینگ انجام میشد، خیلی از قدیمی های اون موقع بازار میگفتن که اصلا امکان نداره جواب بده. بازار ما بازاری است که سرمایه گذار دوست داره زنگ بزنه به تریدر، زنگ بزنه به کارگزار و از کارگزار هم یک سری اطلاعات بگیره که بازار چه خبره، این سهم خوبه، این سهم خوب نیست. یعنی به نوعی اینوستمنت ادوایزری و مشاوره سرمایه گذاریش هم از کارگزارش و تریدرش بگیره. و آنلاین که اصلا معنی نمیده، طرف همیشه بشینه یه گوشه یا صفحه اینترنت بیاره بالا، اوردر و سفارش خرید و فروشش رو بذاره، این اصلا نمیگیره. در صورتی که الان بخش عمده معاملات ما داره به صورت آنلاین انجام میشه و به صورت برخط هست. این مفاهیم راه خودش رو قطعا باز میکنه.
دقیقاً، به نظرم خیلی جذابه. خیلی از شنوندگان و کلاً عموم جامعه وقتی میگیم بازار سرمایه، به ذهنشون اون سال 99 میرسه که در اصل، حالا اینجوری شاید یکم عوامانه بخوام بگم، دولت یه مقدار کسری بودجهش از طریق بورس جبران کرد. ولی یه جمله یکی از جالب یکی از دوستان گفتش که کلاً هر رئیس جمهوری تو ایران اومد سال آخرش کسری بودجهش از طریق بورس جبران کرد. ولی من این پادکستی گوش میدادم دیروز، اکوتوپیا خیلی جالبی، نکته جالبی گفت. گفتش شما اگه انتخاب درستی بکنید تو سبد محصولتون، به جایی که خودتون وارد بازار سرمایه بشید، میگین آقا من تحلیل بلد نیستم، میدم یک صندوق سرمایه گذاری. این صندوق سرمایه گذاری مزیتش چیه؟ اینکه شما میدونی که یک مجموعه مالی داره اصل پول شما رو ضمانت میکنه. یعنی شمایی که میری اونجا مثلا دنبال سیگنال بودی که چی بخرم چیکار کنم، 99 که همه ریختن پایین اصل پول شما حداقل یعنی همون میموند، درسته؟ یعنی شما ضرر نمی، دوباره برمیگشت به همون جای اولی. میخوام بگم که نگاه اینه که ما سواد مالیمون احساس میکنم نه تنها در عموم مردم یه مقدار پایین هست، بلکه در کسب و کارهای کوچیک و متوسط هم یه مقدار نیازمند سواد مالی بیشتری هستیم. مثلا ما داشتیم یه صحبتی با دوستان میکردیم، میگفتیم مدیر مالی توی شرکت کارش اینه که تأمین مالی انجام بده، یعنی اگه وام قرار است مدیر عامل نده دنبال، مدیر مالی باید این کار رو انجام بده و حواسش به نقدینگی باشه. چقدر به نظرتون این فضا یعنی این سواد مالی توی ایران وجود داره و چجوری میشه این رو در اصل بهترش کرد؟
ببینید، من به نظرم موضوع زمانه. به هر حال بازار سرمایه ما با معیارهای مختلفی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم توسعه پیدا کرده، یعنی شما تنوع صنایعی که تو بازار سرمایه مون داریم، از سایت عرضه دارم نگاه میکنم، تقریبا کامله، یعنی شما انواع مختلفی از صنایع رو میتونید توی بازار سرمایه ببینید. در مورد تعداد کسانی که کد بورسی دارن ما آمارای خوبی داریم، خصوصا بعد از بحث سهام عدالت، یعنی این امکانی که افراد بتونن بیان و خرید و فروش انجام بدن، تعداد قابل توجهی در حقیقت سهام داره بالقوه وجود داره. به عبارتی از سال 99 میتونیم بگیم که ما دیگه صنعت مدیریت دارایی داریم. قبل از 99 به نظر من هنوز زود بود بگیم که مدیریت دارایی یک صنعت شده. تعداد افرادی که به علت سهام عدالت دارای کد بورسی شدن کاملا قابل توجه هست. به عبارتی اینها همه سرمایه گذاران بالفعل هستند که بیان و همین الان هم کد دارن، این هم میتونن خرید فروش بکنن و اینها. در مورد تنوعی که در مورد صندوق ها هست، به همین ترتیب صندوق های متنوعی وجود داره و کماکان شرکت های ما دارن بحث نوآوریشون رو میبرن جلو که تنوع صندوق ها رو بیشتر کنن. تعدادشون قابل توجه شده، سرمایه گذاران میتونن به جای اینکه خودشون مستقیم وارد بشن، از یک طیف متنوع و متفاوت از شرکت‌های سرمایه گذاری و سبدگردان بیان و صندوقایی که مورد نظرشون هست رو خریداری بکنن. حجم قابل توجهی از منابع مالی در صندوق‌ها در حال مدیریت هست. اینا همه اتفاقات مثبتی است که افتاده، ولی به هر حال زمان نیاز هست. اما من کاملا دارم میبینم که اقبال افزایش پیدا کرده و صنعت مدیریت دارایی رو به رشده.
درود بر شما. به عنوان سخن آخر برای کسایی که میخوان یک نگاهی حالا به آینده اقتصادی ایران داشته باشن و گیلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون، چه توصیه ده؟
معمولا ذهن انسان ها کوتاه نگره و اتفاقی که افتاده رو پیش بینی میکنه که همونجوری ادامه پیدا میکنه و معمولا هم بر همین هست که ضرر میکنن، چون اتفاقا اون اتفاقی قرار نیست بیفته. پیشنهادم این هست که بخش عمده‌ایشو به دارایی تخصیص بدن و اگر نقشه‌بندی براشون مهم هست، بحث سهام و طلا طبیعتا از مسکن نقشه‌بندی بالاتری داره.
یه سوال جامونو وسطن اون شد، اون یک مونده آخر، داستان این که چی شد فرصت خوبی برای مهاجرت به آمریکا داشتین و نرفتین؟
ببینید، من خب خیلی از همکلاسیام مهاجرت کردن و همیشه این مسئله برای من هم بوده، یعنی به هر حال وقتی که بغل دستیات دارن میرن، تو اگه بخوای بمونی هم باید فکر کنی دیگه، و همیشه هم باشون در تماس بودم از زمانی که رفتن تا همین الان. هنوزم پشیمون نیستم از این که موندم. دلیل اصلیش هم این هست که تصور من اینه امکان تجربه دست اولی که ما اینجا توی ایران داریم، امکانش برای ما در آمریکا یا غرب فراهم نیست، به خاطر اینکه خب خیلی از مسیرها رو اونا رفتن و سیستم شکل خودشو گرفته. شما یه نقش نسبتا مشخص رو تو سیستم میتونی قبول بکنی و اونو ادامه بدی و بری جلو. خیلی هم از این خوشحالن. اما اگر بحث تجربه و ساختن و تاثیرگذاری رو داشته باشی، من تصورم اینه که اینجا بیشتر میتونی اینا رو داشته باشی، چیزایی از جنس کشف کردن، دیسکاوری، تجربه، اکسپریانس، میدونی اینا رو اینجا بیشتر میشه داشت.
خیلی عالی، خیلی نگاه جدیدی بود، من تا حالا این شکلی بهش نگاه نکردم.
به نام خدا. خیلی خوشحالم که خدمت شما عزیزان امروز صبح هستم و قراره که یه گپ کوتاهی داشته باشیم در مورد بحث شرایط اقتصادی. خب من رو که معرفی کردن خدمت شما، رئیس هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری گروه مالی فیروزه هستم و قبلا هم رئیس هیئت مدیره بورس تهران یا عضو هیئت پذیرش فرابورس و مدیر عامل شرکت‌های بورسی دیگه در بازار سرمایه ایران بودم. و اما بریم سراغ بحث امروزمون. خیلی ها فکر میکنن ما تحریمیم و ایزوله از دنیا و خیلی ارتباطاتمون با کشورهای دیگه مهم نیست، در صورتی که واقعا اشتباهه. عملا ما تو زنجیره اقتصاد جهانی هستیم و بابت تحریم هم داریم خیلی ضرر میکنیم، ولی این به معنای استقلال ما نیست. بازار سرمایه‌مون هم که نگاه بکنیم، تعداد زیادی از شرکت‌های ما عملا شرکت‌های کامودیتی محوری هستن که بازارهای صادراتی دارن و این بازارهای صادراتی کاملا وابسته به اقتصاد جهانی قرارشون میده. اتفاق دیگه‌ای که مهم هست، این دو کشوری است که عملا به تنهایی بخش عمده‌ای از اقتصاد دنیا رو دارن، چین و آمریکا. این دوتا خودشون تقریبا نصف اقتصاد دنیا رو دارن، بنابراین ارتباط کشورها با این دو کشور خیلی مهمه برای اینکه کلان اقتصادشون رو بتونیم بررسی بکنیم. عملا 25% اقتصاد تولید ناخالص جهان با آمریکاست و 18% دست چین. رشد 30 ساله رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که خب آمریکا دوباره 28% داشته و چین هم 22%. اینا نشون دهنده اهمیت این دو کشور هستن که بخش عمده صادرات ما هم به کشور چین هست، چه نفتمون و انرژیمون، چه شرکت هایی که تو بازار سرمایه تو حوزه معدنی و پتروشیمی فعالن. اما یه اتفاق خیلی مهم داره میفته تو یکی از این کشورها. آقای ترامپ عملا سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده و من یه سری عکس اینجا براتون گذاشتم از دوره قبل ایشون. حدس میزنیم که امسال هم دوباره از این عکس ها ببینیم. تو همین مدت کمی هم که تو ساختمون بیزی شکلشون نشستن، دقیقا شما میبینید که حالا تلفنی صحبتهایی داره با روسیه میشه، بحثای تعرفه‌ایش با چین بسیار پررنگه و همون روز اول انجام داده. دستورهایی که به هر حال یه سری خاطرات ناراحت کننده ما داریم به خاطر فشارهایی که از دیدگاه و زاویه اقتصادی رو کشورمون اومده، امضاهای جنجال برانگیز. این عکس جالبیه که مشکلات آمریکا و اروپا رو داشت نشون میداد تو اون دوران، بعید نیست دوباره از این خبر رو بیاد بالا و حالا به جای کره شمالی ممکنه کسی دیگه ای رو ببینیم. به هر حال کشورهایی که تو بلوک مقابل غرب هستن، آقای ترامپ علاقه داره که با اونها همکاری بکنه. اما اینکه الان آمریکا و چین تو چه وضعیتی هستن، به جای اینکه کیفی حرف بزنیم، میخوایم با دو سه تا عدد رقم مرور بکنیم. اگه بیایم جی دی پی جی 20 رو، 20 کشور بزرگ دنیا رو توی 20 سال گذشته مقایسه بکنیم، 2002 و 2022، این نمودار اعدادش چیزای خوب و جالبی رو به ما میگه. شما اگه نگاه بکنی، آمریکا تقریبا 50% رشد داشته و ولی بریکس رو اگه نگاه بکنید ببینید که رشد بسیار بزرگتری رو داشته. از اون بر اروپا اتفاق خاصی توش نیفتاده تو این دو دهه. سهم عمده بریکس هم با چین بوده. این باعث میشه که در حال حاضر عملا اندیشمندانی که توی آمریکا بودن به این جنبندی برسن که دو دهه گذشته مدل گلوبالیزیشنی که آمریکا داشته میبرده جلو تهش بیشتر از این که به نفع آمریکا باشه به نفع چین بوده. برای همین شما میبینید حالا یه ترامپ میاد یه کاراکتر خاصی داره و بعضی ها میگن این آدم اومده داره خرابکاری میکنه یا داره کارهایی که میکنه عجیب غریبه، ولی مثلا این بحثا بیسش برمیگرده به آقای میرشایمر که کرسی پالیتیکال ساینس دانشگاه شیکاگو هست و از زمان اوباما این داستان تو آمریکا پررنگ میشه که تهدید اصلی برای آمریکا چینه. بنابراین تصمیمات آمریکا رو باید از دیدگاه تأثیرش رو چین ببینیم، هم در مورد خاورمیانه و هم به طور خاص ایران. یعنی میخوام بگم منطق ارتباطی که ما با غرب پیدا میکنیم از لنز چین میگذره و جایگاهی که چین توی بلوک غرب و به صورت خاص آمریکا داره. سال 2002 پس این میشه داستانی که آمریکا با چین داره، اصل ماجرا چینه. اما شما تو 2002 میدیدید که آمریکا و اروپا خیلی نزدیک بودن و اروپا تو تاثیرگذاری روی تصمیمات غرب خیلی مهم بوده. عددا اینجا داری میگه اقتصاد اروپا بالاخره بخش قابل توجهی از بلوک غرب رو تشکیل میداد. قد آمریکا نبود ولی بالاخره نزدیک بود. اما به 2022 که میرسیم آمریکا درسته که چین زیاد رشد کرده، ولی خب آمریکا هم رشد کرده، اروپا رشد نکرده. این میشه تفسیر این عکس. یعنی خب آمریکای اون موقع با آمریکای الان فرق داره. حالا ترامپ یه کاراکتری داره، ولی خب دموکرات‌ها هم بودن همین اتفاق میافتاد. دموکرات‌ها هم اروپا رو تو ظاهر ممکن بود تحویل بگیرن، ولی در اصل اقتصاده که داره حرفشو میزنه. حالا به ایران هم میرسیم دیگه، وقتی اقتصاد ما کوچیک میشه خب داستان سخت میشه دیگه برامون. این نمودار و پایچارت داره سهم کشورها تو اقتصاد جهانی رو تو 2050 پیش بینی میکنه. باز اینجا هم دارید میبینید که اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه آسیا عملا در مقابل بلوک غرب جلو هم خواهد افتاد و این یعنی این که غرب باید بازی که تا الان میکرده رو عوض بکنه. برای همین شما میبینید که ترامپ و آمریکا دارن از این سری از معاهدهای بین المللی میرن بیرون. بعضیا میگن خب چرا ترامپ داره این کارو میکنه، یه نفری از بیرون سیستم اومده داره سیستمو به هم میزنه. نه، این صحبت ها بر اساس عدد رقمه، کاراکتر فردو ما کاری نداریم، ولی میخوام بگم عدد رقم مشخصه که اگه دموکرات ها هم پشت فرمون میشستن حالا با یه مدل دیگه تو تاکتیک میتونن متفاوت بشن، ولی تو اصل ماجرا برنده بازی تا الان چین بوده. برای همین شما میبینید که هر چقدر آمریکا عصبانی و غیر منطقی رفتار بکنه چینی‌ها خیلی خونسرد دارن واکنش نشون میدن. چرا؟ چون از وضعیت فعلی دارن سود میبرن. اونی که داره ضرر میکنه خب آمریکاست، اونی که عصبانی. چین برای چی باید عصبانی باشه؟ برنده بازی چین هست. باقی چیزایی هم که داره تو آمریکا اتفاق میفته کاملا منطقیه. روز اول تعرفه‌های سنگین روی مکزیک و کاناداست. میگن بابا اینا که با هم دیگه خواهر برادر بودن، چرا این چیزی که دارن دعوا میکنن؟ باز اینجا داره نشون داده میشه سهم زیادی از پارتنرهای اصلی ایالت‌های مختلف آمریکا رو اینجا گذاشتیم. پرچم کانادا و مکزیک رو دقیقاً می‌بینید که چقدر زیاد هست. چین هم هست، ولی بالاخره یه بخش عمده‌ای از کسب و کار شمال آمریکا با کاناداست، جنوب آمریکا با مکزیکه. این سهم زیادی است که آمریکا داره با اونا تجارت می‌کنه و از سوی دیگه بالای 70% تجارت این دو کشور با آمریکا است، یعنی وابستگی بسیار بالا. خب پس الان بهترین موقع است با توجه به اون نقطه ضعفی که در مقابله با چین وجود داشت اینجا تعرفه های سنگین رو این دو تا کشور بالای 20% گذاشته بشه. کاملا منطق عدد داره، اصلا موضوع احساسی نیست. اما در مورد چین علارغم همه تهدید بزرگتر بودن تعرفه 10% داره گذاشته میشه. چرا؟ چون برعکس مکزیک و کانادا 15% تجارت چین با آمریکاست. بنابراین اون وابستگی که این دو کشور با آمریکا دارن رو چین نداره. پس با اونا باید یکم نرمتر برن جلو، چون بالاخره تو اقتصاد جهانی تنیده شده چین، برعکس ایران که با تحریما جدا افتاد. یعنی ما قبل از تحریما اگه رسانه ها رو نگاه کنیم، عدد امارا رو نگاه کنیم، خب نفت ما مهم بود، ولی با اون تحریما عملا ما داریم از زنجیره حذف میشیم، از زنجیره غرب حذف شدیم، اون مقدار کمی هم که هستیم کاملا با شرق و چینه. بنابراین اصلا مهم نیست اتفاقی برای ما بیفته، حتی به نفع غرب هم هست، چون فشار بیشتری رو چین گذاشته میشه. به عبارتی چینی ها خیلی دوست ما نیستن، اینجا ما داریم تو این دعوای به نفع اونا بازی میکنیم و البته میتونیم از کارتشون هم استفاده کنیم. توی این نمودار عملا داریم تجارت بین کشورها و مناطق مختلف رو نشون میدیم که عملا صحبتاشو من تا الان برای شما انجام دادم. بر اساس سیاستایی که آمریکا داشته، توی این قسمت قرمز رنگ داریم کاهش تجارت ها رو نشون میدیم. ایالات متحده داره سعی میکنه که علارغم تجارت بالایی که با چین داره حجم تجارتش رو کم بکنه و با توجه به فشاری که آمریکا رو سایر متحدین بلوک غرب داره میذاره، ژاپن، کره جنوبی و انگلیس، طبیعتاً اونا هم دارن حجم تجارتشون رو با چین کم میکنن. با اتفاقاتی که توی روسیه افتاد، طبیعتاً بین اتحادیه اروپا و روسیه هم کاهش حجم تجاری رو داریم. اما افزایشه داره کجا اتفاق میفته؟ افزایشه باز بازیگر اصلی شما چین رو در مقایسه با اروپا دارید میبینید، داره با کشورهای مختلف از جمله کانادا در کنار در حقیقت آمریکا تجارت بالایی رو انجام میده. پس این عصبانیتی که شما میبینید اتفاقی نیست که میاد به رئیس جمهور کانادا میگن ایالت دار یا گاورنر، به خاطر این اتفاقایی است که اینجا شما میتونید تفسیرش رو ببینید. طبیعتاً با روسیه به دلیل اتفاقایی که افتاده حجم تجارت چین دوباره افزایش پیدا کرده، کماکان اروپا داره با چین تجارت رو انجام میده که خب این باز مسئله است که خیلی آمریکا خوشحال نیست. و جایی که خیلی پررنگ هست عملا حوزه آسیانه، جنوب شرقی آسیا، که از این نمودار هم مشخصه موتور رشد قراره اونجا باشه و یه رقابت سنگینی بین چین و آمریکا برای حوزه آسیان وجود داره که هر دو میخوان حجم تجاریشون رو با اونجا ببرن بالا، چون اونجا داره رشد اتفاق میفته. تو اسلایدهای بعدی دیگه تک تک اینها رو نشون دادیم که حالا اگه کسی بیشتر علاقه مند باشه میتونه این اسلایدها رو هم ببینه که روی اون نمودار کلی توضیحش رو دادیم و این مجموع همه کاهش‌ها و افزایش‌های تجارت جهانی هست. به عبارتی به نظر میرسه که اون نظمی که صحبت کرده بودیم یه مقدار احتمال تغییرش الان وجود داره و دعواهای جنگ‌های تجارت جهانی شروع شده. بنابراین طبق صحبتهایی هم که خود اندیشمندای حوزه غربی دارن، ما از اون جهان تک قطبی که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفته بود داریم به این سمت میریم که حداقل در حوزه‌های منطقه‌ای قدرت‌های خاص خودشون رو داشته باشیم، ابرقدرت‌های منطقه‌ای رو داشته باشیم و حجم تجارت تو منطقه‌ها بیشتر بشه، ریجینال پاورها بیشتر بشه تا اون بحث گلوبالیزیشنی که انجام شده بود. دو تا نمودار گذاشتم، یکیش این هست که کسری تراز تجاری آمریکا رو نشون میده. بالاخره با توجه به سیاست‌هایی که داشتن الان دوچار کسری تراز تجاری هستن و سمت دیگه تراز تجاری چین که داره افزایش پیدا می‌کنه. بر اینه که آمریکا داره این تعرفه ها رو میذاره، چون میگه این بازی که الان چیدیم به ضرر من بوده، از این به بعد تا زور دارم باید بازی رو عوض کنم، چون اگه بازی رو عوض نکنم دیدیم عملا آسیا داره از غرب بزرگتر میشه. چیزی که مهمه اینه که اگر بلوک غرب رو ترسیم بکنیم، تقریبا این 4 تا کشورن که مخالف بلوک غرب ایستادن. خب بحث روسیه که مشخص هست تو جنگ اوکراین، سیاست ها به این سمت هست که به حد کافی ضربات به طرفین وارد شده، روسیه اوکراین به یه صلحی برسن. در مورد چین فقط کانتینمنت هست، محدود کردن هست، چون به حد کافی تو تجارت جهانی هست. کره شمالی همین وضعیت بمونه. و اما نقشه ایران این وسط به هر حال میخوان یا میرن به سمت فشار حد اکثری یا بحث مذاکره، ولی مذاکره نباید منجر به این بشه که ایران توی بلوک شرق قرار بگیره. پیچیدگی ماجرا هم همین هست، یعنی توافق و مذاکره‌ای که دست ایران کاملا باز باشه برگرده به سمت شرق، خب یکم بعیده. اگر توافقی بخواد باشه باید همه جانبه باشه. اما بریم سراغ این که خب حالا اینا تأثیراتش توی بازار سرمایه ما به چه ترتیب هست. من منطقی که راجع به ایران میخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بازار سرمایه رو به عنوان شرکت‌ها و بیزینس ایران در نظر بگیریم که چی میشه، ارزشش میره بالا، خیلی ساده بخوایم به این داستان نگاه کنیم، میگیم دو تا حالت داره. یا سود شرکت‌ها میره بالا که باعث میشه این ارزش و قیمت بره بالا، یعنی اون ارنینگشون، و یکی هم اون سنتیمنتی است که آدما حاضرن به ازای درآمدی که در آینده کسب میکنن یه میزانی رو سرمایه گذاری کنن. اون اصطلاحاً ارنینگ یا ای یا سوداوریه، این هم اصطلاحاً همون نسبت پی بی ایه که حاصل ضربشون قیمت شرکت ها رو میده. حالا هر کدوم از اینا چه شکلی تعیین میشه؟ توی ایران دو تا عامل اصلی که باعث میشه سوداوری شرکت ها در بازار سرمایه افزایش پیدا بکنه، یکیش نرخ ارزه که وقتی میره بالا درآمد شرکت ها هم میره بالا، تورم هم میره بالا، تاریخی این شکلی بوده، و یکی هم قیمت های جهانی و مثل حالا کمودیتی ها به صورت کلی. نسبت قیمت به درآمد یکی از موضوعات مهمش نرخ بهره است که عملاً چند سال است به عنوان یه ابزار جدی بانک مرکزی مطرح شده و حتما تو تصمیمات سرمایه گذاریمون باید راجع به نرخ بهره دقت زیادی بکنیم. امروز هم در موردش صحبت میکنیم. و موضوع بعدی انتظارات تورمیه که این خب خیلی برمیگرده به تو ایران به شرایط سیاسی هم خیلی مرتبط هست. یه نمودار اینجا هست، ما توی گروه مالی فیروزه توسعه دادیم به نام شاخص احساس دلار فیروزه. نموداری است که ساده است ولی باید دقت کنیم، چون در عین سادگی پیچیدگی خاص خودش هم داره، ولی وقتی که بفهمی این سایت خوبی رو بهمون میده. برای همین عملاً این نمودار رو معمولاً مرور میکنیم. حالا چرا اسمش رو گذاشتیم شاخص احساس دلار فیروزه؟ ما به خاطر تورمای سنگینی که داریم سنسمون رو نسبت به قیمت دلار در طول زمان از دست میدیم، یعنی نمیدونیم انتخابات قبلی آمریکا که بایدن برد، ترامپ هول و هوش مهر 99 حد اکثر فشار رو گذاشته بود روی ایران و فروش نفتمون هم اومده بود پایین، تقریبا قیمت دلار شد 30,000 تومان. احساسی نسبت به 30,000 تومان نداریم که مهر ماه 30,000 تومان چقدر روی ما فشار میذاشت. و یا اگه بریم خیلی عقبتر، که من یه سری رو میبینم خیلی جوانن، ممکنه یادشون هم نیاد، ولی یه سری آدمای سینیور هم داریم که اونا دیگه حتما یادشون هست، پذیرش قطعنامه 598 که اتفاق افتاد، دلار 134 تومن بود، بعدش شد 65 تومن. کسایی که جوانن ممکنه فکر کنن که من دارم روند میکنم، یعنی 134 هزار تومن بوده، نه 134 تا تک تومن بوده، یعنی احتمالاً اگه روی زمین الان ببینیم میگیم آقا اصلا نمیارزه، فکر کنم با 65 تومن هیچ کاری نمیشه کرد، یعنی آدامس هم نمیتونیم بخریم الان، 65 تا تک تومنی بوده. بنابراین فکر میکنیم خیلی ارزون بوده، یا 134 تومن خیلی ارزون بوده، 134 تومن هیچی نیست، چقدر ما مثلا وز خرب. ولی اگر بیایم این قیمت هایی که هر روز در طول تاریخ، در طول 30 سال گذشته 40 سال گذشته اون روز داشتیم پرداخت میکردیم، بیایم بر اساس تورم قدرت خرید فعلیشو حساب کنیم، ببینیم میشه چند تومن، نمودارشو بکشیم، میشه این نموداری که اینجا دارید میبینید. معنیش چیه؟ معنیش اینه اون دلار 30,000 تومانی مهر 99 اگه بر اساس تورم حساب کنیم قدرت خرید معادل 100,000 تومان الان میشه. یعنی ما هنوز دلار 100,000 تومانی رو الان که ندیدیم، الان دلار 90 خورده ایه، بعضی فکر میکردن دلار پیک زده، ولی به قیمت واقعی و ریل حساب کنید نه، هنوز پیک نزده، پیکش 100,000 تومانی بود که اون موقع زده. یا قطعنامه 598 که امضا میشه دلار بوده 78,000 تومان، یعنی فشار سیاسی دلار 78,000 تومان باعث یه بخشش دیگه پذیرش قطعنامه میشه. چیزی که جالب هست اینه که ما معمولا یه سری اتفاقها میفته تو حوزه سیاست و ما یه پیکایی رو میزنیم و تو این پیکای تصمیمات خیلی مهمی گرفته میشه، حالا چه تموم شدن جنگ، چه برداشته شدن یه سری از تحریمای دیگه. اینجا که تحریما میره کنار و ما یکم به اقتصاد دنیا برمیگردیم، دقیقاً میبینید که چقدر پولدارتر میشیم. بعد دوباره بحث تحریما شروع میشه و از زمانی که تحریما جدی داره اعمال میشه، اصلا متوسط قیمت واقعی دلار بالا اومده. این عملا به ما نشون میده که اقتصاد ما تو مواقعی که تحت فشار قرار میگیره و صادراتش محدود میشه، قیمت‌های بالایی رو تجربه میکنه و این قیمت‌های بالا عملاً در اکثر مواقع تا به امروز منجر شده که تصمیمات اصلاحی در حوزه سیاست گرفته بشه، که خب حالا امیدواریم این بار هم استثنا نباشه. من خیلی سریع این قسمت دیگه خدمتتون بگم، اون چیزی که تو شرکت‌ها در حقیقت دیده میشه اون قیمت دلار چهار استانبول نیست، دلار نیمایی یا نرخ توافقی هست که اسپریدش جزء پارامترهای مهمی است که باید دیده بشه. و اینم به عنوان اسلاید پایانی میخواستم بذارم خدمت شما که دلار خب یه قیمتی داره، ما میریم چهار استانبول یا به صرافمون زنگ میزنیم و دلارمون رو میخریم، کالاهای دیگه هم که میخریم عملا بابتش دلار پرداخت شده، ولی قیمت دلارش دلار چهار استانبول نیست. تو بعضی از کالاها به دلایلی ارزونتره، تو بعضی از کالاها به دلایلی گرونتره. مثلا ما دلار سکه‌ای که می‌خریم، قیمت طلا بر اساس قیمت‌های جهانی مشخصه، وقتی که تبدیلش می‌کنیم می‌بینیم تو سکه قیمت دلار شده بالای 100 هزار تومان. چرا؟ خب به خاطر سهولتشه و قانونی بودنشه و اینکه شرکت‌ها می‌تونن طلا بخرن، طلا نگه دارن. در مورد دلار این داستان غیر قانونی هست. یا تو بورس به دلیل محدودیت‌ها و نگرانی‌های بیشتری که روش هست دلارش رو می‌بینید ارزون‌تره.
من توی نیم ساعت
سعی کردم که بحثایی که کمتر هم بهش پرداخته میشه، یعنی از حوزه بین‌الملل شروع بکنیم و بعد برسیم به دلار و یه خلاصه‌ای رو در حقیقت خدمت عزیزان باشیم. من تصورم اینه که طبق برنامه الان روی زمان هستیم. مجددا خیلی خوشحالم از این که امروز صبح خدمت شما عزیزان بودم.